الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. آنچه شنیدید مشروع خطبه های نماز جمعه با شکوه تهران بود به امامت آیت الله سید احمد خاتمی که زنده و مستقیم از مصلای امام خمینی رحمت الله علیه از رادیو معارف تقدیمتون کردیم. از میان مؤمنان مردانی اند که به آن چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند، برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در همین انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند. آیه 23 سوره مبارکه احزاب رو شنیدیم و ترجمهش رو من خدمتتون تقدیم کردم. دوستان، به فرموده رهبر معظم انقلاب در پیامشون به مناسبت شهادت دکتر اسماعیل هنیه، شهید هنیه سالها جان گرامیش را در میدان مبارزه شرافتمندانه بر سر دست گرفته و آماده شهادت بود و فرزندان و کسان خود را در این راه تقدیم کرده بود. بله دوستان گرامی، می‌داریم یاد و خاطره رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه رو و به اطلاعتون می‌رسونیم که جامعه قرآنی کشور مراسم بزرگداشت این شهید عزیز و بزرگوار رو در مصلای تهران برگزار می‌کنه. این مراسم با حضور عموم مردم شریف ایران اسلامی و به منظور بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین در قالب محفل بزرگ انس با قرآن کریم همراه با تلاوت قاریان برجسته و اجرای برنامه‌های قرآنیه. مراسم بزرگداشت شهید دکتر اسماعیل هنیه امروز 19 مرداد ما از موعد نماز مغرب در شبستان اصلی مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه و با پخش زنده از شبکه‌های رسانه ملی همراهه.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. کجایید شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی، کجایید کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، برنده طرز مرغان هوایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، برنده طرز مرغان هوایی، کجایید ای ز جان و جا رهیده رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی کجایی کجایی، ای در زندان شکسته به داد وامداران را رهایی، کجایی دی در مخزن گشاده، کجایی دی نوای بی نوایی، کجایی دی شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید شهیدان خدا.
بله، این شعر معروف کجایید شهیدان خدایی، و روز جمعه یاد کردیم از همه شهدای عزیزی که سربازان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بودند. و چند بیت رو تقدیم میکنم به پیشگاه مقدس قطب عالم امکان آقا امام زمان علیه السلام، که آقا جان ما را بزن دوباره صدا هرچه خواستی، ما را بزن دوباره صدا هرچه خواستی، مثل غلام مثل گدا هرچه خواستی، پر کن دوباره کیل مرا ایها العزیز، یبن الحسن برای خدا هرچه خواستی، آقا بریز هین تسلی و تقنتت در دست خالی فقرا هرچه خواستی، دل را تکانده ایم از اغیار پس بیا دیگر فراهم است بیا هرچه خواستی، من محزیار تو شده ام محز یاریت، من محزیار تو شده ام محز یاریت، جان می دهم برای تو با هرچه خواستی، وقتی به نفسی انت مرا می کنی قبول، وقتی به نفسی انت مرا می کنی قبول، با یا هرچه خواستم شده یا هرچه خواستی، چون مستجاب می شود آقا فرج بخواه دور زهیه کرب و بلا هرچه خواستی، یادی بکن زهر که نرفته به کربلا در مرقد امام رضا هرچه خواستی.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را، هر آدینه سر رهت نشینم ای دوست، که روی تو ببینم ای دوست، دو دیده بارد از غم تو، تو ماه من جمینم ای دوست، بازا مهدی تو وعده رسول مایی، تو از تبار انبیایی، گل بهار آشنایی، تو جلوه نور خدایی، دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را،
تا نیایی گره از کار بشر وا نشود، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود. دعا میکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عزیزتر از جانمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. همچنان با بخش اول برنامه از رادیو معرف در خدمتون هستیم، جمعه 19 مرداد ماه و 4 صفر المظفر. به ساعت 13:10 نزدیک میشیم. دعوت میکنم که روایت کتاب پس از 20 سال رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایه نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف در ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال جواب بده که چرا حتی کسانی که میدونستن امام حسین علیه السلام برحقه اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد، انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که وقتی سلیم ابن هشام به عنوان سفیر سپاهیان عراق به اردوگاه معاویه رفت و پیام علی علیه السلام رو رسوند، پدرش هشام اونو دستگیر و بعد از شکنجه در قفسی زندانی کرد. وقتی این خبر به اردوگاه امام رسید، حضرت دستور تصرف شریعه رو صادر کردند. قرار شد مالکشدر و اشعث ابن قیس به همراه سربازانشون شریعه رو تصرف کنند. مختار، هلال و ابراهیم ابن مالکشدر هم مأمور شدن به اردوگاه شامیان نفوذ کنن و سلیم رو نجات بدن. حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 36. نبرد به شدت ادامه داشت. مالکشدر و سربازانش از یک طرف و اشعث ابن قیس و سربازانش بر سپاهیان شام هجوم بردند. با پیشروی مالکشدر و اشعث سپاهیان شام عقب نشینی کردند. وقتی خبر به معاویه رسید که سپاهیانش تا صحرای صفین عقب نشینی و شریعه رو به سپاهیان امام واگذار کردند، با خشم فریاد کشید. عمرو ابن عاص که کنارش ایستاده بود گفت:
به تو گفتم امیر، علی کسی نیست که از آتش تلف شود و تو را سیراب بگذارد. حال شریعه در تصرف آنان است. اگر آب را از تو و سپاهیانت دریغ کنند، نباید آنان را سرزنش کرد. در آن صورت چه خواهی کرد؟ آیا بر سر آب با آنان می جنگی؟
بس کن امر، خاموش باش.
آیا برای تو عبرت نشده است که نظر مرا بیش از این تباه نکنی؟
آره، حق با تو بود. حال سرزنش را تمام کن و از گذشته سخن مگو.
معاویه با آشفتگی از روی تختش بلند شد و گفت:
امر، به نظرت علی با ما چه می کند؟ آب را بر ما می بندد؟
من دوست دارم با ما همون کند که ما با او کردیم. هرچند هر کس علی را بشناسد می داند که او چه خواهد کرد.
چرا چنین می گویی امر؟ آیا نمیدانی که ما آبی ذخیره نکرده ایم؟
کمی بیندیش امیر، اگر علی شریعه را باز بگذارد چه خواهد شد؟ شامیان به جنگ مردی آمدند که او را قاتل و راهزن می دانند، نه کسی که در حق دشمنش هم جوان مردی می کند. به علاوه در سپاه تو کم نیستند کسانی که هنوز در جنگ با علی تردید دارند.
مالک اشتر کنار شریعه فرات ایستاده بود که پسرش ابراهیم به همراه مختار و مهاجر به سمتش رفتند و سلام کردند. مالک جواب سلام اونا رو داد و وقتی سلیم رو با اونا ندید پرسید:
چرا سلیم را در میان شما نمیبینم؟
ابراهیم شرمنده گفت:
او را نیافتیم پدر.
او را نیافتید؟
ما به جایی که فرمان داده بودید رسیدیم، اما سلیم را آنجا نیافتیم.
چرا جای دیگری را جستجو نکردید؟
این بار مختار گفت:
امکان این کار نبود امیر. شامیان به ما شک کرده بودند و میبایست سریع اردوگاه را ترک میکردیم.
مهاجر نگران گفت:
نکنه از خونه او را ریخته باشند.
با شنیدن این حرف قبار غم به چهره مالک نشست. ناامید افسار عزمشو گرفت و خواست راه بیفته که از دور امام علی رو دید که به شریعه نزدیک می شدن. عبدالله ابن بدیل، هاشم مرقال و عمار همراه حضرت بودن. اشعث ابن قیس با دیدن امام گفت:
مشته امیر، شریعه همکنون در تصرف توست. خداوند به خاطر آب تو را پیروز کرد.
امام لبخندی زدن و فرمودند: خداوند شامیان را به سبب ستمگری مغلوب کرد. به سپاهیان دستور دهید آب بردارند و عقب بکشند.
عقب بکشند؟ ما به قیمت جانهایمان به آب رسیده ایم. شامیان را باید هلاک کنیم، همان گونه که آنان قصد هلاک ما را داشتند.
امام فرمودند: به خدا سوگند، ما چون آنان نیستیم که ستم ورزیم. چگونه چیزی را از انسانی محروم کنم که حیوانات صحرا در بحر بردن از آن آزادند؟ بدان که این برتر از آب است. خبر بازگذاشتن شریعه به دستور امام سپاهیان شام را در حیرت فرو برد و هم همه در بین اونا اوج گرفت. جوانمردی امام عده‌ای از سپاهیان معاویه رو که غیر شامی بودند در جنگ با حضرت مردد کرد. اونا شبان اردوگاه معاویه رو ترک کردند و به لشکر امام ملحق شدند. سپاهیان حضرت از پناهندگان به گرمی استقبال کردند. در این بین مالک اشتر تو خیمش نشسته و به فکر سلیم بود که پسرش ابراهیم وارد شد و گفت:
پدر، همانطور که دستور داده بودید از پناهندگان درباره سلیم پرسیدیم. یکی از آنان خبرهای از او دارد.
چه گفتی ابراهیم؟ از سلیم خبر دارد؟ زود احضارش کن.
کمی بعد یکی از پناهندگان همراه مهاجر وارد خیمه مالک شد و سلام کرد. مالک گفت:
به من گفتند تو از سلیم ابن هشام خبر داری، درست است؟
بله امیر، من نگهبان زندان او بودم و در تمام مدت او را می دیدم.
خب از او بگو، زنده است؟
زنده بودنش را نمی دانم امیر.
نمی دانی؟ مگر نمی گویی تمام مدت نزدیک او بوده ایم؟
آره، اگر نزدیکی به او نبود من و بسیاری دیگر در سپاه گمراهان بودیم. سلیم پرده قفلت را از مقابل چشمان من کنار زد.
حرفی بزن، بگو با او چه کردند؟ او کجاست؟ چرا زندانیش کردند؟
آنطور که میان سپاهیان شایع شده بود، سلیم نزد امیر معاویه از فضایل علی گفته است. از این رو پس از اینکه از خیمه معاویه خارج شده، به دستور پدرش هشام دستگیر و زندانی شده. فردای همان روز در میدان مرکزی اردوگاه، هشام با دست خودش بر بدن پسرش تازیانه زد.
هشام فرزندش را تازیانه زد؟
آره، بر او تازیانه زد تا آبروی رفتهش را در میان سپاهیان شام به دست آورد و نشان دهد که شام را از فرزندش بیشتر دوست دارد.
مهاجر که منقلب شده بود پرسید:
آیا از سلیم سخنی شنیدی؟
زیر تازیانه هیچ نگفت، حتی ناله هم نکرد تا آنکه از حال رفت. سپس او را کشان کشان در قفس انداختند. ساعتی بعد به هوش آمد و با صدای شکسته اما رسا لشکر شام را به هم ریخت.
چه میگفت؟
فریاد میکشید و میگفت: ای شامیان، آیا به سپاه امام علی نمینگرید که یاران رسول خدا همراه او گند و به سپاه معاویه که دشمنان پیامبر درانند؟ میگفت: ای مردم گمراه، نزد علی بروید تا شما را مسلمان کند. به خدا سوگند که شما باز باید شهادت این را بر زبان بیاورید. علی جان و داماد پیامبر و برگزیده خدا و امام مسلمین است. به سوی او بروید تا شما را چون پدری دلسوز هدایت کند. اوست اولین کسی که همراه رسول خدا نماز گذارد و همراه او جهاد کرد و معاویه و پدرش ابو سفیان اولین کسانی بودند که بر ضد پیامبر توطئه کردند و با او جنگیدند. سلیم پیوسته این سخنان را می گفت. هر بار به قفسش می ریختند و او را زیر ضربات مشت و تازیانه می گرفتند تا از هوش می رفت. وقتی به هوش می آمد همان سخنان را تکرار می کرد. بر دهانش گوی نهادند تا نتواند سخن بگوید.
اشک تو چشمای مالک و ابراهیم و مهاجر حلقه زده بود. مالک پرسید:
عاقبت با او چه کردند؟
او را در قفس کردند و به دمشق فرستادند. حال نمیدانم با آن همه شکنجه زنده خواهد ماند یا نه.
سرباز اینو گفت و از خیمه بیرون رفت. ابراهیم رو به پدرش کرد و پرسید:
حال چه باید بکنیم پدر؟
به گمانت سلیم چقدر از اردوگاه دور شده است؟
ابراهیم به مهاجر نگاه کرد. مهاجر گفت:
به گمانم اگر بتازیم به آنان میرسیم.
مختار و هلال را خبر کنید، باید به تاخت به سوی سلیم برفید.
دست آروم پیش می رفت. سربازان خسته برای رسیدن به دمشق لحظه شماری می کردن. سلیم زانوهاشو بغل کرده و کنج قفس تو فکر فرو رفته بود که با صدایی به خودش اومد. به اطراف نگاه کرد. چند مرد مسلح نقاب پوش از پشت بوته ها به دسته سربازها حمله کردند. فرمانده دسته که فکر نمی کرد اینطور غافلگیر بشه به سربازانش دستور حمله داد، اما بیفایده بود. مردان مسلح نقاب پوش در چشم به هم زدنی سربازان شامی رو تارمار کردند و سلیم رو نجات دادند. مهاجر به سمت سلیم رفت و نقابشو برداشت و گفت:
سلام برادر.
سلیم با تعجب به رفیقش مهاجر خیره شده بود. مهاجر به سمت سلیم رفت و اونو در آغوش گرفت و گفت:
خدا را سپاس که تو را سالم میبینم سلیم.
سلیم به چشم بسته مهاجر نگاه کرد. چشمت چه شده مهاجر؟
داستانش مفصل است.
کمی که گذشت مختار، ابراهیم و هلال به سمت سلیم رفتن و اونو در آغوش گرفتن. مختار گفت:
تأجیل کنید، باید سریع بازگردیم.
من نمیتوانم با شما بازگردم، باید به دمشق بروم.
ابراهیم پرسید:
به دمشق؟ معلوم هست چه میگویی سلیم؟ ما تو را از چنگ معاویه بیرون کشیدیم، حال میخواهی با پای خودت به چنگ او بروی؟
مهاجر سلیمو کنار کشید و گفت:
برای چه میخواهی به دمشق بروی؟ به من بگو برادر.
به راحیل قول دادم مهاجر، میخواهم او را از دمشق خارج کنم. اگر تعلل کنم هرگز او را نخواهم دید.
مهاجر تو فکر رفت. سلیم ادامه داد: اکنون بهترین زمان است، دمشق تقریبا خالی از سرباز است.
پس من نیز با تو خواهم آمد.
مهاجر پیش مختار، ابراهیم و هلال رفت و با اونا صحبت کرد. هلال به سلیم نزدیک شد و گفت:
ما با هم قرار گذاشتیم که همراهت به دمشق بیاییم. همسر تو هم در چنگال بنی امیه اسیر است، ما کمکت میکنیم که نجاتش دهی.
ابراهیم دنبال کلام هلال گرفت:
پدرم از من قول گرفته است که بدون تو باز نگردم. پس همه با هم به دمشق می رویم و پس از اینکه همسرت را با خودت همراه کردی به اردوگاه امام باز می گردی.
مختار فکری کرد و گفت:
بهتر است اول جنازه سربازان شامی را دفن کنیم. این گونه جاسوسان زود متوجه حادثه نخواهند شد و ما می توانیم کار را تمام کنیم.
سلیم و همراهانش بعد از دفن جنازه های سربازان شامی به سمت دمشق تاختند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، با شنیدن روایت کتاب به دقایق پایانی بخش اول نزدیک شدیم. آرزو موفقیت داریم برای هموطنان عزیزمون و ورزشکارانمون در المپیک 2024 فرانسه. همین الان یونس امامی رقیب خودش رو با اقتدار شکست داد در کشتی وزن 74 کیلوگرم و انشالله که شاهد پیروزی‌های آینده‌شون باشیم و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در فرانسه. برای بیداری تقدیمتون میکنیم صحبت‌های استاد رحیم‌پور ازغدی در خصوص ابعاد قیام حضرت امام حسین علیه السلام. آخرین برنامه پیام ولایت است، برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی. ساعت 14 آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه در خدمتتون خواهند بود. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. اللهم عجل لولی کل فرج.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می‌کند، می‌گویند که با بیداری مخالفند و می‌خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری.
ایران 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 ایران، صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. محرم و عاشورا آموزه هایی دارن برای همه تاریخ. اگر کسی از ما پرسید که چرا یک ماجرا رو هر سال تکرار میکنید و بیش از 1000 سال است که در چنین ایامی اشک می‌ریزید و متمرکز میشید بر یک قطعه از تاریخ که نیم روز بیشتر طول نکشیده و این نیم روز اونقدر منبسط و گسترده شده که عرضش از طول تاریخ بیشتر شده، به اونها پاسخ خواهیم گفت. به دلایل متعددی نام حسین و پرچم عاشورا نباید محو بشه و محو نخواهد شد، نخست به این دلیل که به این پرسش پاسخ بدیم، بتونیم به این پرسش پاسخ بدیم هر ملتی، هر جامعی در هر عصری که چگونه سقوط نکنیم، چه کنیم که منحط نشیم. شاید مهمترین آموزه عاشورا و محرم برای همه ما از جمله همین باشه که چگونه امت اسلام با فاصله کوتاه از پیامبر، حدود نیم قرن بعد، به حدی از انحطاط رسید که جای حق و باطل عوض شد و چه کنیم که چون این بلایی بر سر امتهای بشری، امت اسلام در طول تاریخ نیاد. بنابراین اولین استدلال ما برای بازخوانی هر ساله عاشورا و محرم پاسخ به همین سواله. نخستین دغدغه ما اینه که چه کنیم منحط نشویم، چه کنیم که ما سقوط نکنیم اونطوری که در یه دوره سقوط کردند. نکته دوم این که برای ما مهمه که جبهه خودمون رو تعیین بکنیم. این بازخوانی عاشورا هر سال، این نگاه به گذشته و بازگشت به گذشته نیست، در واقع تلاشی است برای گشودن راه آینده که جز با بازخوانی درست و دقیق گذشته، اونم این گذشته خاص، امکان نداره. باید روشن بکنیم که در جبهه حسین و یزید ما با کدوم هستیم، با کدام یک از این دو جبهه، و یا با جبهه سوم که تماشاگران تاریخ بودند، اونایی که نشستن نگاه کردن که هر کی هر کاری میخواد و میتونه بکنه بکنه، همونایی که در زیارت عاشورا نفرینشون میکنید، میگید که نفرین بر آنان که دیدند صحنه عاشورا رو و سکوت کردند. تو سپاه یزید هم نبودند اما سکوت کردند. نفرین بر آنان که اسب قاتلین ابا عبدالله رو لگام زدند. نفرین بر اونها که مخالفت و اعتراض نکردند. یه تعبیر دیگری از خود سید شهداست، کتاب به یکی از قهرمانان شمشیرزن عرب که خیمش نزدیک خیمه ابا عبدالله بود، ایشون به سمت کوفه می آمدند، به سمت کربلا، و او داشت از کوفه می رفت به سمت مکه. بین را در جایی که اردو زدند